السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این قبض بود که بحث مهمی است. خب موارد زیادی هست، احکامی مثلا در باب بیع میگن آقا اگر مبیع قبل از قبض تلف بشه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، از مال بایعش. خب این قبض چه معناست؟ یا میگن کسی اگر مال کسی را قبض کرد، کسی اگر مال کسی را قبض کرد تلف شد ضامن. قاصر اگر مال کسی را قصد کرد قبض کرد باید به قبض مشتری بده. یا مثلا در باب هبه، شرط صحت هبه قبض، یا در باب قرض، شرط صحت قرض قبض. احکام عدیده‌ای یا در باب رهن باید راهن، ارزم به مرتهن، اون عین مرهونه را قبض بده. خب این قبض به چه معناست؟ و احکامی فروعی که در ضمن این بحث طرح میشه. خب قبض تارتن فعل بایعه، یک حکمی قصد برای بایع ذکر شده، یک حکمی قصد برای مشتری ذکر شده. مثلا الان میگن آقا بایع باید مبیع را به قبض مشتری بده، مشتری باید ثمن را به قبض بایع بده. آیا میشه معناست؟ شیخ اعظم رحمت الله علیه، مرحوم آقای خویی، بعض دیگه از فقها بزرگان فرمودن این احکامی که بر بایع مترتب شده که مثلا باید مبیع را به قبض مشتری بده، این قطعا مراد از این قبض، قبض مشتری نیست، چون معنا نداره که فعل مشتری یک حکم شرعی داشته باشه برای بایع، این معنا نداره. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک جمله‌ای فرموده که قبض نه حقیقت شرعیه نه حقیقت متشرعیه، یعنی اینطور نیست که مثل صلات شارع برای قبض یک معنای اختراع کرده باشه. موضوعات احکام شرعی، متعلقات احکام شرعی، اینا دو قسمه یا سه قسمه. یک قسمش را شارع در اونها دخل و تصرف نکرده، به این معنا که یه معنای جدیدی بیاد برای این لفظ ذکر بکنه، که وقتی احکامی در شریعت بر این موضوع یا بر این متعلق بار میکنه یه معنای خاص شرعی مرادش باشه. مثل مسافر، مسافر، سافره، مسافر، این حقیقت شرعی نداره، حقیقت متشرعی هم نداره. شارع برای مسافر یه معنای خاصی را اعتبار نکرده. مسافر هم معنای عرفی، هرچی را که عرف بهش مسافر میگن. منتها ممکنه برای حکم مسافر یه قیودی زده، مثلا مسافری نمازش را قصر میخونه که از حد ترخص بگذره، مسافری نمازش قصر میخونه که ثمانیت فراسخ بره یا اربع فرا تلفیقا او امتدادا، حالا سه فرسخ بره، پنج فرسخ برگرده، چهار فرسخ بره، چهار فرسخ برگرده، پنج فرسخ بره، سه فرسخ برگرده. خب ممکنه بعضی قیودی ذکر کرده باشه که مانگه بعضی ها فرمودن باید ذهابش کمتر از چهار نباشه، لذا اگه سه فرسخ رفت پنج فرسخ برگشت، مثلا این خونش فرض بفرمایید تو پردیسان، از پردیسان میره به کهک، از پردیسان تا کهک مثلا سه فرسخ بره. مثلا میگم، مال من که اطلاع ندارم، مثلا فرسون سفر سخرایی، ولی از برگشتن از اون ور میاد که مثلا پنج فرسخرایی، خب این به درد نمیخوره. حالا ما فعلا در مقام صلات مسافر نیستیم، میخواب بگیم مسافر معناش اینه. این قیودی زده ولی معنای مسافر رو عوض نکرد. به همین جهت مثلا اگر کسی در بلاد کبیره، یک کسی در تهران فرض کن از اون آخرای چه میدونم تجریش ازگل کجاست، از اونجا مثلا میاد به اون اونوره مثلا باقر شهر چی، اونجایی که اینوره حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه شهر ری، ولو 5 فرسخ هم باشه، ولی میگن این فایده نداره. چرا؟ چون مسافر باید 4 فرسخ بره، کسی که تو تهران اهل تهرانه. لذا این وقتی که مثلا شب از حضرت عبدالعظیم برگرده بهش میگن از مسافرت برگشتی، یا مسافرت نبودم، جایی نبودم، جایی نبودم. اگر کسی بگه آقا اهل اینجا هستی، میگه بله من اهل تهرانم، اهل تهرانم، بلاد کبیره فرقی نمی کنه. مگر این که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده دو تا محل باشه عرفه، اونم درست نیست. مثلا شهر ری یه محله، لواسانات یک محله، ولی اون لواسانات هم آخر تهرانه، وصله، ولی اینا عرفن دوتا محله. نه، عرفن دوتا محله باشه، من فکر میکنم شهر ری و لواسانات اینن مثل مثلا آزادی و ارزم به حضور شما خزانه بخارایی هست، اینا فرقی نمی کنه. حالا فعلا من در مقام بیان صلات مسافر نیستم، میخوام بگم مسافر حقیقت شرعیه و متشرعه نداره، همون معنای عرفی. حالا مسئلتو، اگر یک کسی هر ساعتی 1 کیلومتر میره، هر ساعتی 1 کیلومتر میره، ولی 4 فرسخ میخواد بره، به 4 فرسخ برگرده، این نماز شکسته؟ بله، چون مسافره. حالا مسئلتون به قول صاحب عروه، یک کسی هر 2 ساعتی هر 3 ساعتی 100 متر میره، این قدم تا این قدمش با این مثلا واکرا، مثلا که هر مثلا دقیقه نیم متر مثلا میره، به طوری که مثلا صبح تا شب 2 روز 3 روز که میره 500 متر مثلا میره، فرض کن. این نماز شکسته؟ میگن نه، عرفاً به این مسافر نمیگن. حالا من عرض کردم در مقام بیان این نیستم که این فرمایش مثلا صاحب عروه یا دیگران درسته یا غلطه، من میخوام بگم من مسافره. خب الان یک کسی میره سربازی، میگه آقا من 2 سال میخوام اینجا بمونم، یا 1 سال و نیم میخوام اینجا بمونم، حالا این دفعه 5 روز رفته، 5 روز چون باز مرخصی داره، نمازش تمام بخونه یا شکسته بخونه؟ خب تمام بخونه. چرا؟ چون سرباز اونجا که هست عرفاً مسافر بهش نمیگن. اگر بهش بگن آقا از سفر آمدی، بگه نه آقا من مسافر نیستم، من سربازم بیرجند خدمت میکنم. وقتی هم که میره بیرجند به پادگان و به محل کاری سربازیش، بپرسن آقا شما اینجا مسافری؟ میگه نه مسافر نیستم. لذا نمیخواد که مدت مدیدی 7 سال 8 سال 9 سال، نه، 1 سال هم باشه، 1 سال و نیم هم باشه، 1 سال و نیم که قطعا کافی. اهل اونجا لازم نیست نه، نما اون یک بحثیست، بر هر کسی نماز 4 رکعتی واجبه، مسافر قصر. اینطور نیست که باید اهل اونجا باشه. نه، چرا اهل اونجا نیست؟ لذا اگر الان از شما بپرسن آقا سکونت کجا میکنی، میگه قم. اهل کجایی؟ میفرمایید زنجان. واسطه اتفاقا هست تمام اینایی که لذا میبینی حسینی چیز حسینیه میزنن، مسجد میزنن، تابلوشا مینویسن اهالی مثلا بجستان مقیم مرکز، عنوان موسا قبض یه معنای عرفی داره، شارع درش دخل و تصرف نکرده. یه چیزایی هست حقیقت شرعیه داره، مثل صلات مثلا. یه چیزایی هست حقیقت شرعیه نداره، حقیقت متشرعه داره. حقیقت شرعیه یعنی اونایی که در زمان صدر اسلام جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اون لفظ در اون معنا استعمال فرموده و در اون معنای جدید حقیقت شده. حقیقت متشرعه نه، در زمان امام صادق علیه السلام، مثلا در زمان امام حسین علیه السلام، اینا میشه حقیقت متشرعه. مثلا بیانه، بیانه دیگه در زمان امام صادق علیه السلام یا در زمان امام باقر سلام الله علیه به معنای دو تا شاهد عدل بوده، نه به معنای لقب. خب این معنای قبض. حالا یه جمله فرمودن که قبض در غیر منقول مجرد تخلیه، همینقدر که تخلیه بکنه این قبض صدق میکنه. من خیال میکنم این حرف درست نیست. اگر الان یک کسی در تهران یک خونه فروخته به یک آقایی که در قمه، بعد بگی آقا من خونه را تخلیه کردم، کلیدشم روی دره، هیچ مانعی نیست، خونه در اختیار شما. این داشت میرفت تهران که مثلا خونه را تحویل بگیره، اینا زلزله آمد، سیل آمد، یا دزد آمد خراب کرد، این الان به عهده بایعه یا به عهده مشتریه؟ خب طبق این فرمایش که قبض در غیر منقول مجرد تخلیه و رفع مانعه، این به عهده بایعه، به عهده معذرت میخوام مشتریه. چرا؟ چون او تحویل داده، قبض داده. و حالا که عرفاً اگر بپرسن آقا خونه را تحویل گرفتی، میگه نه. به اون آقا بگن خونه را تحویل دادی، میگه نه بهش زنگ زدم. این عرضم به حضور شما قبض نیست در معنای عرفی. و این حرفی که به حساب شما آقای شیخ انصاری و آقای خویی و دیگران رحمت الله علیهم اجمعین میفرمایید آقا وقتی خونه را اون آقا معنا نداره که یک حکمی برای بایع باشه، فعل مشتری دخیل باشه، چرا معنا نداره؟ حکم وضعی که اشکال نداره. آقا شما تا این مال را تحویل مشتری ندی ضامنی، مگر نمیشه فعل غیر اختیاری در حکم وضعی دخیل باشه؟ چرا؟ مگر نمیشه که فعل غیر اختیاری موضوع حکم وضعی برای بایع باشه؟ چرا؟ اگر بگی نه حکم تکلیفی چی؟ میگیم اولا اقباض در واقع حکم تکلیفیش هم همینطوره، حکم تکلیفی هم اشکال نداره. میگی آخه فعل مشتری برای من غیر مقدوره. خب باشه، هر تکلیفی مشروط به قدرته. شارع میتونه به من بفرماید بچت نباید فحش بده، بر تو واجبه که بچت فاش نده، یعنی کاری بکنی که بچت فاش نده. میگه خب بچه چکارش کنم؟ میگه خب تو وظیفت انجام بده، توانت انجام بده، اگر اون نکرد معذوری، یا تکلیف نداری، چون تکلیف مشروط به قدرته. آقا بایع تا این را قبض نده این حرامه، نه از باب این که اقباض مبیع واجبه، نه اقباض مبیع واجب نیست، چون اگه اقباض مبیع واجب باشه اگر یک کسی آمده خونه ای را فروخته ولی خونه را تخلیه نمی کنه، تحویل نمی ده، ای باید بگیم دوتا گناه می کنه. یک حرمت قصد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. دو وجوب وفا، چون تحویل نداده. تحویل دادن و اقباض وجوب تکلیفی غیر از قصد نداره. معاملات دو قسمه، بعضی ها اوفو بالعقود در اونها تکلیف نیست، ارشاد به لزوم، یعنی این معامله قابل برگشت نیست، قابل فسخ نیست. بعضی از معاملات اوفو بالعقود حکم تکلیفیه، شما الان اجیر شدی که برای یک کسی کار کنی، یا عرضم به حضور شما اجیر شدی که این زمین را بکنی. خب اینجا معنای اوفو بالعقود وجوب تکلیفیه، چون اگه شما زمین را نکنی قصد نکردی. ما با آقای خویی رحمت الله علیه یک اشکالی کردیم که آقای خویی و جماعت دیگه هم فرموده بودن همونطوری که تصرف در ملک غیر حرامه، در عین غیر حرامه، تصرف در کلی هم که در ذمه هست حرامه. یعنی اگه من اجیر شدم برای اون آقا کار کنم، او در ذمه از من یه روز کار طلب کاره، وقتی نرم کار بکنم این قصبه. گفتیم جلال الخالق چه قصبی کرده؟ آقا آخر من که تصرف در مال نکردم که، بگید تصرف در ذمه کردم، تصرف در ذمه نکردم. و عجیب از آقای خویی، خود آقای خویی اینطوری که تو ذهنمه، مرحوم استاد که 100% آقای خویم جون فرمایشات استاد، استاد من همیشه عرض کردم مرحوم آقای تبریزی صندوقچه علم آقای خویی که مهرمون کردن آوردن هیچ، لذا 99.5% فرمایشات استاد از آقای خویی رحمت الله علیه، و هیچ کسم از شاگردای آقای خویی در تسلطش بر مبانی آقای خویی، ممکنه یک کسی ملاترم باشه ولی در تسلطش بر مبانی آقای خویی هیچ کس مثل مرحوم استاد نبود در تسلطش بر مبانی آقای خویی. حالا من کاری با علمیت ندارم بکنم. خب آقا ایشون میفرمود که آقای خویی هم داره تو ذهنم اینه که آقا اگر شما این کتاب مکاسب را فروختی باید تحویل بدی. آیا اوفو بالعقود اینجا یک وجوب تکلیفیه؟ میفرمود نه. چرا؟ چون اگه یک وجوب تکلیفی باشه این لازم میاد اینجا دوتا حکم، دوتا عقاب، یک قصد کردی مال مردم ها، دو تحویل ندادی. همین آقا وقتی که در مثل اجیر میشه که کارگری بکنه، بنایی بکنه، میفرماد اوفو بالعقود حکم تکلیفیه. خب اگه به بیان شما اونم که در ذمه، اونجا میشه دو تا عقاب، اونجا همه حرفو بزن، چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ روی این جهت ما همونطوری که سابقا هم عرض کردیم دلیلی نداریم که در ذمه مال کسی را ندادن قصبه. طرف از من طلبکار، من طلبش نمیدم، این قصبه، این قصب نیست. بله حرامه، مثل الغنی ظلمون، وقتی او مطالبه میکنه باید من بدم، کسی منکر حرمتش نیست، اما قصد نیست. خب حالا در اینجا چه اشکال داره آقای خویی، آقای شیخ اعظم چه اشکال داره؟ ما ملتزم میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلف المبیعه قبل قبضه من مال بایعه. این قبض یعنی قبض مشتری. میگی ما قرینه داریم که مشتری نمیشه که فعل مشتری حکمی برای بایع بار بشه، چه اشکال داره؟ خب این آقای خویی، آقای شیخ اعظم، این حکم وضعی ضامن. آقا بسم الله الرحمن الرحیم باید مال را تحویل بدیم، به قبض مشتری بدیم و الا حرام تکلیفیه. میگه آخه بابا یعنی چه؟ فعل دیگران حرام تکلیفی منه. خب چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ تکلیف مشروط به قدرته؟ بله. یک وقت هست در اون بحث کجا، کی میدونه چی میخواد بگم؟ کی میدونه چی میخواد بگم؟ یا ما اگه میدونستم که چی میخواد بگی که اصلا فقه اصول نمیخونیم، میدونیم پیغمبر خدا. نه دیگه، به این مقدار دادم پیغمبر خدا باشه که پیغمبر زیاد میشه در دنیا. یه وقتی توی این بچه ها که بازی میکردن، این یک کسی میامد میگو من دست به یک چوب کبریت میزنم، هر کس که گفت اون میگو باش، اون میره پشت در، اون تا میگو من یه استاد باید داشته باشه. این استاده بود، اون دست به اون چوب کبریت میزن. اون وقتی که یکی یکی توری میکرد دست بود، اونم از پایین با این پنجه پاش اشاره میکرد، میزد به زمین، میگو به این زدی. میگو اه تو رو به خدا راست میگه. میگو خواه استادت نباشه. میگو نه، اگه استادم نباشه خواه تو بعد میگی به اون دیگه زدم. این باید باشه به عنوان شاهد، باید باشه به عنوان. حالا اینجا هم بله، اگر کسی بر فقه و بر اصول مسلط باشه، او تا بسم الله میگه این باید بدونه الان کجا رو میخواد نقض بکنه. این ربطی نداره که علم غیب داشته باشه. در بحث تعبدی و توسلی، تعبدی و توسلی گفتن معانی داره. یکی از معانیش فعل غیر، یعنی بر من واجب است، اعم از فعل این که من میت رو دفن بکنم یا دیگری میت رو دفن بکنه. اونجا گفتن آخه بابا فعل دیگری که مقدور انسان نیست. گفتن بله مقدور نیست، ولی جامع متعلق تکلیف، جامع که مقدوره. باز اشکال کردن، گفتن درسته، ولیکن بعضی چیزا هست عقلایی نیست. اگه یک کسی بگه آقا بر تو واجب است که همسایت بخوابه، میگه آقا ببخشید آلزایمر گرفتی؟ میگه نه. میگه یه بار دیگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم بر تو واجب است که همسایت بخوابه. بر من واجبه که همسایت بخوابه. اگر کسی بیاد بگه آقا آخه قبض مشتری درسته که تکلیف مشروط به قدرته، ولی اصلا عقلایی نیست. مما یفعک به استکلاس، بر تو واجب است که مشتری قبض بکند. میگیم درسته آقای خویی، اینطوری که شما میفرمایید بله، مما یفعک به استکلاس، ولی اینطوری که ما میگیم بر تو واجب است کاری بکنی که مشتری این عین را بگیره به دستش، این که ممایت حق و به سکلا نیست. روی این چقدر چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی ما باشیم، این مقداری که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و شیخ اعظم در مکاسب، مرحوم آقای خویی در تقریراتی که از ایشون چاپ شده، این مقداری که اینا فرمودن، این مقدار به نظر قاصر فاطر ما ناتمامه. البته حالا اگر اونا یه مقصود دیگری دارن که ما متوجه نشدیم، یا تو چاپخونه کتاب عوض شده، تایپیست و بد چاپ کرده، مقرر بد نوشته، ما بد میفهمیم. اونا رو من کاری ندارم، ولی به این مقدار مطلب ناتمامه. ولی کلام تتمتون انشاءالله هفته آینده به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعطیله. ما امیدواریم که انشاءالله سال آینده خداوند سبحان توفیق بده فاطمیه اول هم یک هفته تعطیل بشه، بلکه فاطمیه اول یه روز بیشتر، الان میشه 9 روز، فاطمیه اول 10 روز بشه، چون اون فاطمیه نقشه هست که تضعیف بشه و فراموش بشه. چون امیدواریم در سال آینده اساتید محترم آقایان انشاءالله همت بکنن فاطمیه اول هم یک هفته تعطیل بشه که انشاءالله عظمت فاطمیه محفوظ بشه. من حاضرم فاطمیه ها رو یک هفته تعطیل بکنیم و دیگه یک روزی تعطیل نکنیم. یعنی من حاضرم تابستون 40 روز بیم بخونیم، یک هفته فاطمیه را، فاطمیه اول را تعطیل باشه. انشاءالله سال آینده عمری باشه، با امید خدا امام زمان سلام الله علیه برای مادرش حضرت زهرا یک حولی میده، یک کاری میکنه که یا کتابا باز نشه یا نیشه. انشاءالله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الله اکبر.